اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بررسی تقریب های استدلال به آیه شریفه اوفو بالعقود برای اثبات اینکه اصل و قاعده عام در عقود لزوم و عدم جواز فسخ هست، بحث در سه تقریب گذشت. تقریب چهارم در استدلال به آیه برای مدعای مزبور بیان دوم مرحوم امام بود که فرموده بودند با توجه به این که لزوم وفاء به عهود و عهود امر ثابت عند العقلا هست و شائع بین جمیع طوائف و ظاهر لدیهم هست، با توجه به این امر خطاب اوفو بالعقود وقتی به اینها القا میشه لا ینقده در اذهان اینها مگر همونی که پیش خودشون شایع هست، یعنی همون لزوم وضعی عقود، نه حکم مولوی تکلیفی برای وفاء به عقد. این تقریب مشکلی نداره، به نظر تمام هست این تقریب برای استدلال به آیه شریفه و استظهار قاعده عام از آیه شریفه، منتها از نظر جوهری این تقریب با تقریب دوم که از کلام مرحومای خویی نقل شده به اون تقریب را تصحیح و تکمیل کردیم، از یک وادی هستن و به یه امر برمی گردن، به جهت این که در هر دو تقریب این امر مشترک هست که هرچند ظهور اولی عوامل و نواهی این هست که دلالت بر وجوب و حرمت شرعی تکلیفی نسبت به عمل بکنند، ولی این ظهور در جایی باقی میماند، در موارد باقی میماند که احتمال من یا وجوب عمل در مقابل اختیار مکلف در انجام فعل و ترک وجود داشته باشه، ولی در مواردی که در اون مورد احتمال من یا وجوب وجود نداره بلکه اختیار مکلف در انجام فعل و ترک مسلم هست، اختیار مکلف متیقن هست که از نظر انجام دادن به ترک عمل مکلف مخیر هست، نه الزامی شبهه الزامی در بین هست و نه شبهه منعی در کار هست. در این موارد
نه امر ظهور در وجوب مولوی تکلیفیش باقی هست و نه نهی ظهورش در حرمت باقی هست. در این موارد ظهور اولی اوامر و نواهی کنار میره، ظهور ثانوی برای اوامر و نواهی در ارشاد به امر وضعی که صحت و فساد باشه محقق میشه. این جهت در هر دو تقریب مشترک هست. فرق تقریب دوم با تقریب سوم با تقریب چهارم اینه که در تقریب دوم تمرکز و اهتمام بر اینه که در مورد فعل احتمال من یا الزام وجود نداره. اون چه که متوقع در مورد صدور امر و نهی هست حکم تکلیفی نیست، بلکه متوقع در مورد صدور امر وضعی هست. چون متوقع در مورد امر وضعی هست، طبعاً خطاب صادر در چنین موردی ظاهر در این هست که نظر داره به اون امر متوقع و اون را میخواهد حل بکنه، علاج بکنه، اما امضاءً و تنفیذن یا ردن و ردعن نسبت به او میخواهد نظر بده. به ملاحظه متوقع در بین این ظهور ثانوی درست میشه. در تقریب دوم تمرکز و اهتمام بر این جهت هست. در تقریب چهارم تمرکز و اهتمام رو این جهته که در مورد صدور امر و نهی اگر در نظر عقلایی به حکم عقلایی منع و الزام تکلیفی در بین نباشه، بلکه نفوذ وضعی و لزوم وضعی مورد نظر عقلا و ثابت و شایع عند العقلا باشد، اون امر صادر در این مورد ظاهر در این میشه که ارشاد بکنه به همینی که در نظر عقلا ثابت هست و همون را میخواهد امضا بکنه. با توجه به این که در نظر عقلا لزوم وضعی ثابت هست، دیگه از خطاب امر به وفا غیر از لزوم وضعی استفاده نمیشه. به تعبیر مرحوم امام، لا ینقده در اذهانشون غیر از همونی که پیش اینها ثابت هست. تمرکز در بیان چهارم، در تقریب چهارم اینه که ثبوت حکم وضعی عند العقلا موجب این ظهور ثانوی میشه. تاکید رو این جهته. ولی در تقریب دوم تاکید بر این جهته که اونی که متوقع هست در این مورد چون امر وضعی هست نه امر تکلیفی، این متوقع بودن ظهور ثانوی را در ارشاد قرار میده. پس اختلاف بین تقریب دوم و تقریب اول در این قسمت اخیر هست که بعد از فراغ از عدم احتمال من و الزام، بعد از فراغ از عدم احتمال من و الزام تکلیفی که امر مشترک بین تقریبین هست، چه چیزی موجب ظهور ثانوی امر و نهی در ارشاد و امضا میشه؟ در بیان دوم، در تقریب دوم، تاکید بر این جهته که متوقع بودن موجب این ظهور میشه. تقریب دوم، تقریب چهارم عنایت داره بر این جهت که ثبوت این حکم وضعی موجب این جهت میشه. اختلاف سر اینه، لا اشکاله در اینکه هر دو نسبت به هیچ یک از این دو مطلب اشکال نیست، یعنی متوقع بودن امر وضعی اگر در بین باشه این ظهور ثانوی درست میکنه برای امر و نهی. همینطور هم ثبوت حکم وضعی اندل اغلا در مورد موجب این میشود که ظهور ثانوی امر و نهی در وضع و ارشاد درست بشه. این لا اشکال در این هر دو مطلب تمامه، منتها ممکنه گفته بشه به این که برای تحقق ظهور ثانوی اوامر و نواهی در ارشاد ثبوت حکم اندل اغلا به نحو قد و جز لازم نیست. همین مقدار که متوقع در این مورد امر وضعی باشد و تکلیفی بودن محتمل نباشه بلکه متوقع امر وضعی باشه، کافی هست در اینکه ظهور ثانوی درست بکنه. چه حکم وضعی ثابت اندل اغلا باشد، اغلا بحسب نظر خودشون از نظر وضعی حکم به صحت، حکم به نفوذ بکنن، حکم به لزوم در محل بحث بکنن، حکم به عدم نفوذ فسخ بکنن یا نکنن. ممکنه گفته بشه که این تأثیر نداره. بله، اگر حکم بکنن، حکم وضعی بکنن، این باعث ظهور ثانوی میشه در جایی که حکم به نظر عقلا ثابت هست و شکشون در این باشه که شارع در خطابش شارع در دایره تقنینش چه نظری داشته باشه، خطاب شارع را حمل میکنن بر همونی که پیش خودشون ثابت هست. این مقدار اشکالی در این جهت نیست، ولی آیا این موضوعیت دارد که حکم حتما پیش عقلا ثابت باشد تا خطاب شارع این ظهور ثانوی در ارشاد پیدا بکنه؟ ممکنه گفته بشه که نه، این موضوعیت نداره، بلکه حتی اگر امر از اموری باشه که امر وضعی از اموری باشه که اندل اغلا هم ثابت نباشه، مسلم و مورد قطع نباشه، بلکه در نظر اغلا مورد تردید باشه، ولی در این حال چون متوقع در این مورد و محتمل در این مورد امر وضعی هست، این متوقع بودن ولو با عدم ثبوت حکم وضعی اندل اغلا این متوقع بودن موجب این ظهور ثانوی خطابات شرعی در ارشاد و امضا یا حکم به فساد، ارشاد به فساد و منع وضعی نسبت به مورد خطاب درست بشه. برای این ظهور ثانوی در این جهت حکم وضعی درست بشه. خب این هم نظری که نسبت به تقریب چهارم در استدلال به آیه شریفه وجود داره. نتیجه وحی در تقریبات تمسک به اوفو بالعقود برای اثبات اینکه اصل و قاعده عام در عقود لزوم عقد هست و عدم جواز فسق، عدم نفوذ فسق، نتیجه بحث این شد که از تقریب‌های چهارگانه مطرح شده تقریب دوم و تقریب چهارم تقریب تامی هستند و اشکال به اینها وارد نیست. بر اساس این تقریب ها مفاد آیه شریفه اوفو بالعقود می شود حکم به لزوم در جمیع عقود در هر موردی، و لذا در هر موردی که شک کردیم که قرارداد منعقد شده بین طرفین و عقد واقع شده عقد لازم هست یا عقد جائز و قابل فسق، حکم می شود به لزوم عقد الا ما خرج به دلیل. در تقریب استدلال به آیه شریفه، اگر در تقریب استدلال برای مدعا ما از راه تقریب دوم و سوم و چهارم پیش رفتیم و گفتیم که آیه شریفه به صورت مستقیم و به دلالت مطابقی دلالت می کند بر اینکه جمیع عقود لازم هستند و فسق یک طرفه در اونها نافذ و مؤثر نیست، فبها دیگه در موارد شک می توانیم تمسک بکنیم با این مفادی که عبارت هست از لزوم وضعی و غیر قابل فسق بودن کل فرد من افراد العقد. ولی اگر در تقریب استدلال از راه تقریب اول که تقریب مرحوم شیخ هست خواستیم حکم به لزوم وضعی عقود را اثبات بکنیم، از راه مرحوم شیخ بخواهیم به این نتیجه برسیم که حاصل بیان مرحوم شیخ و تقریب مرحوم شیخ این بود که مفاد و مدلول مطابقی آیه حکم تکلیفی هست و بالملازمه حکم وضعی را ما اثبات می کنیم یا حکم وضعی انتزاع می شود از این حکم تکلیفی که مدلول اصلی و مدلول مطابقی آیه هست. در این تقدیر و بر اساس این تقریب دو تا اشکال در بین وجود داره که باید حل بشه و جواب داده بشه تا استدلال به آیه شریفه برای مدعای مذکور تمام باشد و ممکن باشد. اشکال اول که در کلمات مرحوم علامه در مختلف مطرح شده و در کلام مرحوم محقق رشدی در کتاب فقه الامامیه اومده که و تبعه جل من تأخر عن، این اشکال مرحوم علامه را جل من تأخر عن قبول کرده ام و تبعیت کرده ام از علامه در این اشکال. اشکال اینه که فرمودن آیه شریفه دلالت میکنه بر وجوب وفاء به عقد، مضمون آیه وجوب وفاء به عقد، اوفو بالعقود، از اوفو بالعقود بیش از وفاء به عقد استفاده نمیشه. وفاء به عقد هم یعنی عمل به مقتضای عقد، عمل به مقتضای عقد. و از اونجا که عقود از جهت مقتضا دو قسم هستند، بعضی از عقود مقتضای اینها لزوم هست و بعضی دیگر مقتضای اینها جواز هست، با توجه به تقسیمی که در عقود وجود داره، اگر ما آیه شریف را که امر به وفا میکنه ملاحظه کنیم، آیه میگوید در هر عقدی به مقتضای اون عقد وفا بکنید، در هر عقدی به مقتضای اون عقد وفا بکنید. با توجه به تقسیم عقد به عقد جائز و عقد لازم، طبعا مفاد آیه این میشه که اگه عقد از سنخ عقود جائزه بود به مقتضای، از سنخ عقود جائزه بود به مقتضای عقد که جواز هست باید وفا بشه. وفا به مقتضای عقد جائز اینه که آثار ملکیت غیر قبل از فسخ بار بشه، به ملکیت، ولی اگر فسخ کرد بایه، مثلا اگر عقد را فسخ کرد، به لحاظ قبل از فسخ آثار ملکیت مشتری را باید بار بکنه، به لحاظ بعد از فسخ باید آثار ملکیت خودش را بار بکنه. در عقد جائز وفاء به مقتضای عقد جائز این میشه. اگر عقد عقد لازم بود، وفاء به مقتضای عقد لازم این میشه که ترتیب اثر بده به این ملکیت، آثار ملکیت را برای غیر بار بکنه، بایه ملکیت مبی را، آثار ملکیت مبی را برای مشتری بار بکنه مطلقا، سواء فسخ املا، چه فسخ بکنه چه فسخ نکنه، چون فسخ در عقد لازم تأثیری نداره. این اشکالی است که مرحوم علامه کرده. بر اساس این اشکال دیگه به آیه شریفه نمیشود اثبات کرد لزوم کل عقده، چون آیه فقط میفرماید به مقتضای عقد وفا بکن، مقتضای کل عقدن باید ملاحظه بشه در قسم، در مقام وفا و ترتیب اثر دادن. این اشکالی است که مرحوم علامه این اشکال را مطرح کردم. از این اشکال مرحوم شیخ در مکاسب جواب داده است، فرموده است که این اشکال ضعیف هست، این اشکال ضعیف هست. توضیح ضعف این اشکال هم به این هست که لزوم و جواز جزء مقتضیات عقل نیستند تا شما بر اساس این جواز و لزوم وفاء به مقتضای عقل را تقسیم بکنید. لزوم و جواز جزء مقتضیات عقل نیستند تا این تقسیم معنا داشته باشه، بلکه لزوم و جواز حکم شرعی عقل هست. حکم شرعی عقل هست. فرمودن که بعد از این که مرحوم شیخ تقریب فرمودن استدلال به آیه شریفه برای لزوم کل عقدن، فرمودن به مما ذکرنا ظهر ضعف و ماقیل من ان معنا وجوب الوفاء بالعقد العمل بما یختزیه من لزوم و جواز. در هر عقدی به مقتضای عقد عمل بکنیم. فلا یتم الاستدلال به علی اللزوم مما ذکرنا ظهر ضعف این مطلب. توضیح ضعف چیه؟ فرمودن توضیح ضعف ان اللزوم والجواز من الاحکام شرعیه للعقد. لزوم جواز از احکام شرعیه عقد هستند. و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسهی ما قطع نظر ان حکم شارع. لزوم جواز در مقتضای عقد جا نمیگیرد. مقتضای عقد با قطع نظر حکم شارع اینطور نیست که قابل تقسیم باشد به جواز و لزوم، بلکه جواز و لزوم حکم شرعی عقد هست. نعم هذا المعنا یعنی وجوب الوفا بما یقتضیه العقد فی نفسه، این وجوب وفا حکم عقده. به وسیله دلالت آیه شریفه وجوب وفا حکم شرعی عقد هست که این حکم شرعی مساوی با لزومه. این دو نیست که وجوب وفا جزء وجوب وفا و لزوم وفا جزء مقتضیات عقد باشد. عبارت مرحوم شیخ به همین مقدار هست که فرمودن لزوم و جواز از احکام شرعی است، از مقتضیات عقل نیست. بله این وجوب الوفا به ما یقتضی حکم شرعی میشه. مرحوم محقق رشدی کلام مرحوم شیخ انصاری را این طور توضیح دادن، فرمودن که در فقه الامامیه قسم خیارات از این کتاب صفحه 13 و 14 از فقه الامامیه در بیان اشکال مرحوم شیخ و یا جواب مرحوم شیخ به این حرف مرحوم علامه فرمودن و آورد علیه شیخنا العلامه قدس سره ان اللزوم والجواز من الاحکام الشرعیه للعقد و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسهی منقطع نظر عن حکم شارع. این قسمت که عین عبارت مرحوم شیخ انصاری در مکاسبه، بل انما هو مستفاد من نفس الامر بالوفاء بالعقد، این لزوم و جواز از خود امر به وفا، لزوم از خود امر به وفاء به عقد استفاده میشه، نه اینکه لزوم در خود عقد که موضوع حکم، موضوع وجوب وفا است، اخذ شده باشه. و الا اگر لزوم در خود عقد که موضوع حکم هست عقد بشه، یلزم الدور، لزوم و جواز از مقتضیات عقد نیستن، داخل در متن عقد نیستن. اگر داخل در متن عقد بودن، دور لازم می آمد. چطور دور لازم می آمد؟ تقریب و توضیحش اینه که وجوب الوفا، وجوب وفاء به عقد، حکمیست که روی عقد رفته است، روی عقد رفته است. از این وجوب وفاء به عقد استفاده می شود لزوم. پس لزوم، تحقق لزوم متوقف هست بر ثبوت وجوب وفاء به عقد. اگر لزوم که متوقف هست بر ثبوت وجوب وفاء به عقد در موضوع خود عقد عقد شده باشه، در موضوع حکم که عقد هست عقد شده باشه، لازم می آید دور، چون هر حکمی ثبوتش متوقف بر موضوعش هست، لزوم متوقف بر حکم وجوب وفا هست. اگر وجوب وفا، اگر لزوم در عقد عقد شده باشه، یعنی وجوب الوفا هم متوقف بر لزومه. از یک طرف لزوم متوقف بر وجوب وفا هست، از طرف دیگر وجوب الوفا متوقف بر لزوم می شود که در موضوع العقد عقد شده، فیلزم الدور. این عبارت اول مرحوم محقق رشدی در توضیح کلام مرحوم شیخ. فرمودن و به عبارت اخرى ان اللزوم والجواز لیسا مأخوذین فی موضوع الحکم، لزوم و جواز در موضوع حکم اخذ نشدند. لزوم و جواز در موضوع حکم اخذ نشدند. موضوع حکم چیه؟ یعنی عقد. فإذا تعلق الحکم، وقتی حکم که عبارت باشه از وجوب وفا معنا یسیر المعنا وجوب الوفا على مختز العقد و مدلوله. مدلول عقد چیه؟ مدلول عقد همون ملکیت، حصول نقل و انتقاله. حکم که بیاید روی عقد، وفاء به عقد، یعنی عمل به مدلول عقد، ترتیب اثر به مدلول عقد. مدلول عقد چیه؟ مدلول عقد عبارت هست از ملکیت و حصول نقل لمال کل منهما للآخر، مال هر کدوم از دو طرف به دیگری منتقل بشه، مبی از کیسه بایه به کیسه مشتری منتقل بشه، و ثمن از کیسه با از کیسه مشتری به کیسه بایه برسد. فاذا تعلق الحب اعنی وجوب اعنی وجوب الوفا یسیر المعنا وجوب وفا بر مقتضای عقد و بر مدلول عقد و مقتضای عقد و مدلول عقد لیس الا الملکیه و حصول و نقل لمال کل من و مال الاخر فوجوب الوفا علی الملکیه المدلولت للعقد وفا باید به مدلول عقد بخوره، مدلول عقد ملکیته، وجوب وفا به ملکیتی که مدلول عقد عبارتان ام ترتب آثار الملکیه و منها حرمت التصرف من دون رضا الاخر مطلقا سواء کان قبل الفسق ام بعده. وجوب وفا میخوره به مضمون عقد، وجوب وفای به مضمون عقد که عبارت از ملکیت هست یعنی آثار ملکیت بال بشه، که یکی از آثار ملکیت من جمله آثار ملکیه حرمت تصرف در این مال بدون رضایت طرف مقابل هست و این حکم هم اطلاق داره چه قبل از فسخ باشه چه بعد از فسخ. بنابراین استدلال به آیه شریفه برای این قاعده عام تمام می شود. در عبارت ثالثه مرحوم محقق رشدی فرمودند و ملخص و مرامهی حاصل و خلاصه بیان مرحوم شیخ انصاری در توضیح ضعف اشکال مرحوم علامه این هست که ان العقد طبیعت واحده و مقتضی عقد طبیعت واحده هست، دو سنخ نداره. خصوصیات عقد به ما انه عقدون یک حقیقت بیشتر نیست و مقتضای عقد به عقدی مثل به که ملکیت باشه مقتضای او هم شیء واحدی هست. لیس فیه ما تعددون، نه در طبیعت عقد نه در مقتضای عقد در هیچ کدوم تعدد وجود نداره. و لم یؤخذ فی ماهیت ما التعدد من الجواز و اللزوم حتی یتعلق الحکم به ما. در ماهیت عقد و در مقتضای عقد جواز لزوم نیامده، اونجا قرار نداره جواز لزوم تا حکم که وجوب الوفا بشه تعلق بگیرد به لزوم و جواب، بلکه مقتضای عموم احوالی در ناحیه امر یعنی اوفو و همینطور در موضوع امر که عقود باشه مقتضای عموم احوالی وجوب عمل به مقتضای عقد علا نسق واحد هست و که عبارت باشه عمل به مقتضا عبارت باشه از ترتیب آثار ملکیت، که این ترتیب آثار ملکیت مساوی با لزومه. از آیه این معنا استفاده میشه الا ما خرج بن دلیل من عدم لزوم الوفا کما فی العقود الجائزه. این اشکال اولی است که نسبت به استدلال به آیه شریفه می شود بر اساس تقریب اول استدلال به آیه شریفه که از راه حکم تکلیفی کسی بخواهد پیش بره. اشکال دوم در استدلال به آیه شریفه برای اثبات مدعا عبارت از اینه که تمسک به آیه شریفه به این عام در موارد شک در جواز و لزوم عقد از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه خود دلیل می شود. تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه خود دلیل میشه. به این تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه خود دلیل هم جائز نیست. این اشکالی است که از کلام مرحوم محقق همدانی در حاشیه مکاسب استفاده میشه که این اشکال اشکال مرحوم میرزای شیرازی بزرگه، چون ایشون تعبیر فرموده که سید و مشایخنا این اشکال را در مورد در استدلال به آیه شریفه بیان فرمودن، ناقش فی الاستدلال بها سید و مشایخنا علامه الله به ما ملخص و ظاهرا مرحوم میرزای شیرازی بزرگ باشه. این اشکال از ایشون نقل شده. اشکال اینه که مفاد آیه شریفه وفاء به عقد، لزوم وفاء به عقد، وفاء به عقد و التزام به ترتیب آثار مترتبه بر عقد متوقف بر این هست که متعلق این وفا که عقد هست باقی بمونه. در جایی که ما شک داریم که این عقد عقد جائز هست یا عقد لازم هست، اگر احد الطرفین بدون رضایت طرف آخر فسخ کرد، که شبهه ما اینه که اینجا آیا فسخ مؤثر هست یا حکم به لزوم و عدم تأثیر فسخ میکنیم. خب با توجه به اینکه وفاء به عقد متوقف بر بقای متعلقش هست که عقد باشه، بعد از فسخ عقد ما شک میکنیم که آیا عقد هنوز باقی هست یا عقد باقی نیست. بقای عقد بعد از فسخ الذی شک فی تأثیرهی غیر معلومن، معلوم نیست که عقد هنوز باقی باشه، چون اگر عقد عقد جائز بود فسخ مؤثر هست، مؤثر بوده و عقد را از بین برده. خب در اینجا با توجه به این که عقد نمی دانیم باقی هست یا باقی نیست، در فرض شک در بقای عقل و ارتفاع عقل، اگر بخواهیم به آیه وجوب وفاء به عقد استدلال بکنیم، این میشه از موارد استدلال به دلیل در شبهه مستاقیه خود دلیل. نمی شود استدلال کرد چون موضوع احراز نشده. فرمودن چون بقای عقد بعد الفسخ الذی، با توجه به اینکه تحقق وفا متوقف هست بر بقای متعلقش که عقد باشه، حال الوفا، با توجه به این توقف در معامله‌ای که در جواز و لزوم او شک داریم، بعد از فسخ بقای عقد مورد شک هست، غیر معلوم هست، محرز نیست. وقتی محرز نبود نمی شود تمسک کنیم به آیه شریفه فلا یسه الاستدلال و بالآیه لوجوب وفاء به این عقد مورد نظر و مورد ابتلا. چرا؟ لعدم احراز الموضوع، چون موضوع او را احراز نکردیم. مگر اینکه در اینجا کسی تمسک بکنه به استصحاب و برای احراز موضوع از استصحاب کمک بگیره، بگه قبلا که عقد موجود بود نمیدونیم باقی هست یا باقی نیست، با استصحاب حکم میکنیم به بقای موضوع و بالاستصحاب احراز موضوع میشود، در نتیجه حکم که وجوب الوفا هست بار میشود. مرحوم همدانی فرمودند که در توضیح اشکال میرزای شیرازی فرمودند این تمسک به استصحاب و احراز موضوع از راه استصحاب تمام نیست، الا ان یتمسک بالاستصحاب لاحراز الموضوع فیترتب علیه الحکم به مقتضی الآیه، ولکنه بعد تسلیم الاستصحاب و عدم المناقشت بما لعله سیجی، لکن این طریق این محاوله که از رای استصحاب ما بتونیم شرط تمسک به دلیل را محقق بکنیم، این تمام نیست، چون اولا معلوم نیست این استصحاب جاری بشه، اگر استصحاب جاری هم بشه این خارج اما نحن به صددی هستیم، چون ما فرض اینه که میخواهیم از راه خود آیه شریفه اثبات بکنیم لزوم عقد را، با تمسک به آیه میخواهیم لزوم عقد مشکوک الجواز و لزوم را اثبات بکنیم. شما با این بیانتون از راه استصحاب اومدید لزوم را اثبات کردید، به این خروج از محل کلام هست. فرمودن ولکنه بعد تسلیم الاستصحاب و عدم المناقشت بما لعله سیجی، نقول ان هذا خارج اما نحن بصدده، یعنی اثبات اللزوم به مجرد الآیه، بنا بود که ما از راه خود آیه به مجرد خود آیه لزوم رو اثبات بکنیم، شما از محل بحث خارج شدید، با کمک گرفتن از استصحاب لزوم عقد مورد شک را میخواهید اثبات بکنید، به این صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.